بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 432 سوره مبارکه سبع آیات 32 تا 39. خب تا اینجا چیکار کردیم؟ بخش اول سوره مربوط بود به بنیادهای تفکر راهبردی در اسلام، بحث توحید، بحث نبوت، بحث قیامت و معاد و موضع‌گیری مردم در قبال این بنیادهای راهبردی. عده‌ای می شدن مؤمنین دارای عمل صالح و عده‌ای هم کافران و مشرکان. بعد در قسمت دوم نمونه‌های تاریخی برای اینها ذکر شد. حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام به عنوان انسان‌های مؤمن و دارای عمل صالح و اهل شکر و صبر. و نمونه دومی که مطرح شد قوم سبع بود، که قوم سبع اول که اهل ایمان و عمل صالح بودند رسیدن به شکوفایی تمدنی، بلدتون طیبه و رب غفور و امنیت پایدار، اما وقتی که از مسیر صبر و شکر خارج شدند و اعراض کردند، اون بلدتون طیبه و رب غفور هم منتفی شد. اول رب غفور رو از دست دادن، گرایشات دنیا گرایانه و تجزیه طلبانه و تفرق گرایانه و شرکالود پیدا کردند، بعد هم که توسعه مادی اونها از بین رفت. در بخش سوم وارد بحث گفتگوی موحدان و مشرکان شد سوره. رهبر موحدان پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله از سوی خدای متعال مأموریت یافت که با مشرکان گفتگو بکنه. آداب گفتگو هم در ضمن مشخص شد و اوج این بحث ها همین بود که فرمودن که شرک با هیچ استدلالی و با هیچ منطقی قابل قبول نیست، شفاعت بت‌ها هم حرفی است که مبنا نداره. و بعد حضرت از قول خدای متعال فرمودند که انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، و همینطور فرمودند که قل لا تسألون اما اجرمنا و لا نسألو اما تعملون، و بعد هم بر راهبرد جهانی اسلام و رسالت رسول مکرم اسلام تأکید شد. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اینجا بود که وارد دوتا بحث مستکبرین و مستضعفین شد، که همین اکثریتی که اینجا ایمان نمیارن روز قیامت که میشه، وقتی با اون حقیقت ماجرا مواجه میشن، میخوان مستضعفین تقصیرات رو بندازن گردن مستکبرین، و مستکبرین هم میخوان که تقصیر رو از خودشون دور بکنن و بگن به ما ربطی نداشته. آیه 31 بخشی از این گفتگو رو بیان کرد. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. خب همینایی که میگفتن ما به قرآن ایمان نمیاریم و چه و چه، اونجا میگن که تقصیر مستکبرین بوده. حالا ببینیم که پاسخ مستکبرین چیه و متقابلا مستضعفان به مستکبران چی میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. خب پس از گفتگوی پیغمبر و مشرکان رسیدیم به گفتگوی مشرکان با یکدیگر، منتها در صحنه قیامت که خدای متعالی رو نقل میکنه که ای پیامبر، این مشرکان اگر اینجا به حرف تو گوش نکردن و ایمان نیاوردن، ببین که روز قیامت وقتی که خدای متعال اینها رو متوقف میکنه به عنوان انسانهای ظالم کافر برای اینکه به پرونده اینها رسیدگی بکنه، چطور تقصیرات رو میندازن گردن هم. قال الذین استکبروا، گفتن اونهایی که مستکبر بودند و استکبار ورزیده بودند در برابر خدا، للذین استضعفوا، به اونهایی که اونها رو به ناتوانی کشیده بودند، به استضعاف کشیده بودند، مثلا فرعون که بنی اسرائیل رو به استضعاف کشیده بود، انحن صددناکم عن الهدى، آیا ما باز داشتیم شما را از هدایت، بعد از جاکم، بعد از اینکه هدایت و قرآن و پیغمبر سراغ شما اومدن؟ یعنی قبول نمیکنن، میگن پیغمبر اومد سراغ شما، شما رو دعوت کرد به قرآن، شما خودتون گفتید لن نؤمن به هذا القرآن، شما خودتون این رو انتخاب کردید، بل کنتم مجرمین، شما خودتون مجرم هستید. مجرم یعنی کسی که رابطه‌شو با خدا قطع میکنه، کسی که رابطه‌شو با پیغمبر قطع میکنه. این شما خودتون بودید که رابطه‌تون رو با خدا و پیغمبر و قرآن قطع کردید و رابطه‌تون رو با ما برقرار کردید، ربطی به ما نداره. حالا مستضعفین دوباره جواب میدن و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله. خب چی میگه؟ من مضمون رو میگم بعد آیه رو ترجمه میکنم. مستضعفان به مستکبران میگن که نخیر، شما اشتباه میکنید، اون طراحی های شبانه روزی که شما داشتید، اون سیاست های کلانی که شما طراحی میکردید و اون کارهایی که میکردید برای گسترش شرک و کفر و مقابله با توحید، اونا باعث شد که ما بیاییم سراغ شما و در خدمت شما باشیم، بنابراین تقصیر شماست، بنابراین شما سهم داشتید. خب این نشون میده که از یک منظر، یعنی اون طراحی های کلان در مورد بسیاری از آدم ها اثرگذاره، اینکه نظام سیاسی در یک کشور در اختیار چه کسانی باشه، اینکه چه سیاست‌هایی بر یک کشور حاکم باشه، بر یک جامعه حاکم باشه، بعضی از این سیاست‌ها ایمان و دینداری رو تسهیل می‌کنه، بعضی از سیاست‌ها در بعضی از جوامع ایمان و دینداری رو سخت می‌کنه برای افراد، یعنی برای عموم مردم که دنبال یه زندگی مثلا دنیوی آرام اینجوری هستن و خدا و دینداری هم براشون تا جایی جاذبه داره که باعث زحمت مثلا نشه. همه اینطور نیستن که بخوان در راه توحید و حق و حقیقت متحمل سختی ها و زحمات بشن. که قال الذین استضعفوا، گفتن اونهایی که به استضعاف کشیده شده بودند، یعنی مستضعفان، للذین استکبروا، به اون کسانی که در دنیا استکبار می‌ورزیدند، که نخیر، این حرف شما نیست که ما خودمون دست به قطع رابطه با خدا و پیغمبر زدیم و تقصیر ما بوده. نه خیر، تقصیر شما بوده. بل مکر اللیل و النهار، مکر اللیل و النهار یعنی مکرکم فی اللیل و النهار، در واقع اینه، مکر به هر گونه طراحی گفته میشه دیگه، بلکه اون طراحی های شب و روز شما، یعنی طراحی های همیشگی، طراحی های شبانه روزی که میگیم، یعنی طراحی های مداوم شما بود که باعث گمراهی ما شد. چطور؟ اونگاه که فرمان میدادید به ما، یادتونه شما دستور میدادید به ما از موضع رهبری، از موضع قدرت، از موضع بالا، شما به ما دستور میدادید که ما کافر بشیم به خدا و نجعل له اندادن، ما قرار بدیم برای خدا همتایانی، شرکایی، اینا رو شما به ما دستور میدادید، ما از پیش خودمون که همچین کارهایی میکردیم. و اثر رو ندامته لما رأوا العذاب، خب اینها وقتی که عذاب رو میبینند دیگه پشیمانی رو، پشیمانی ها آشکار میشه در چهره اینها و جنات اینها، چه مستکبرین چه مستضعفین، همه اونجا نادم و پشیمانند وقتی که نتیجه عمل کردشون که عذاب هست میبینن. خدایا ما پشیمانی. این یه معنای اثر رو. اثر رو به معنای پنهان کردن هم آمده، هم اینجا یعنی هم معنای آشکار کردن رو میده هم معنای پنهان کردن، هر کدوم هم باشه فرق نداره، ولی ظاهرا آشکار کردن با سیاق آیات جور تر در میاد. اگه پنهان کردن باشه اینه که اینا پنهان میکردن پشیمانی خودشون رو، لما رأوا العذاب، تا اون وقتی که عذاب رو میدیدن، وقتی که عذاب رو دیدن دیگه فایده ای نداشت پنهان کردن پشیمانی، اونجا افتادن به عجز و لابه. تا اینجا داشتن با هم بحث میکردن و همدیگر رو مقصر میدونستن، مستضعفان به مستکبران میگفتن تقصیر شما بود، شما به ما امر کردید، شما سیاست گذاری کردید، شما به ما فرمان دادید، و اونا میگفتن نه این تقصیر خود شما بوده. بعد خدای متعال میفرماید که هر دوتا گروه مورد مجازات قرار میگیرن و مجازات هم همون نتیجه عمل خودشونه. طبیعتا اونی که رهبری کرده گمراهان رو، اون مجازاتش طبق آیات دیگری که حالا در جای دیگه خوندیم دو برابره. یه مجازات برای اینکه خودش اهل کفر و گناه و ظلم بوده، یه مجازات هم برای اینکه دیگری رو گمراه کرده. و جعلنا، ما قرار میدهیم قلها و زنجیرها را برگردن کسانی که کفرو، کافر شدن، چه حالا از مستکبرین باشن چه از مستضعفین فرق نداره، منتها هر کدوم نتیجه عمل خودشونو میبینن، مجازات هر گروهی به اندازه عمل خودشونه. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا مجازات میشوند جز آنچه که میکردند، یعنی مجازاتی که اینها میشن به اندازه عمل کرده خودشونه، مستضعف به اندازه خودش، مستکبر به اندازه خودش. خب این گفتگوی مستضعفان و مستکبران هم تمام، بس یه بخش از گمراهی مردم برمیگرده به تلاش هایی که مستکبران میکنن، یه بخش هم برمیگرده به ناآگاهی خود مستضعفان، این که فکر نمیکنن، خودشون رو میسپرن به مستکبران بدون بررسی و آگاهی و اینها. اما عوامل دیگری هم هست که باعث میشه جمعی از مردم در مقابل انبیا بیستن، در مقابل قرآن بیستن، در مقابل توحید بیستن، که این حالا تو فاز جدید در این بخش دسته جدید از آیات بیان میشه. این بحث ثروت و قدرته، یعنی کسانی از پایگاه ثروت و قدرت در برابر قرآن و پیغمبر و اسلام وای میستن، احساس میکنن اگر ایمان بیارن دیگه نمیتونن طبق روال سابق عمل بکنن و اون ثروت و قدرت خودشون رو حفظ بکنن، در حالی که غافلن از این که ثروت و قدرت دست خداست، بخشش و گشایش و کاهندگی اینا همه دست خداست، خداست که به کسانی که بخواهد و مشیتش اقتضا کند مال و ثروت میده، ثروت و قدرت میده، و از کسانی هم که بخواد میگیره، این دست خداست. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. قل، باز ادامه اون قل هایی هست که قبلا داشتیم. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محذرون قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. ما نفرستاده ایم در هیچ منطقه ای هشدار دهنده ای را، نظیر یعنی پیامبران که هشدار دهنده هستند، ما هیچ پیامبری رو، هیچ هشدار دهنده ای رو، هیچ کسی که این خط قرمزها رو بیاد مردم بیاره که مردم قیامت در پیشه، مردم ابد در پیشه، حواستون باشه، رابطتون رو با خدا قطع نکنید، رابطتون رو با قرآن قطع نکنید. روز قیامت که حیات ابدی ما در قیامت هست، اونجا پشیمانی فایده ای نداره مردم. هر چه میخواهید توشه بردارید باید از همینجا بردارید. ما نفرستاده ایم در هیچ کشوری، هیچ منطقه ای، هیچ آبادی افرادی رو که انذار بکنن مردم رو، مگر اینکه گفتند مرفهان اونها انا به ما ارسلتم بهی کافرون. مرفهان بیدر در برابر این انذار دهندگان قد علم میکردن و میگفتن که ما به آنچه که شما به او فرستاده شده اید کافر هستیم، یعنی به رسالت شما ما کافریم، ما حرفای شما رو قبول نمی کنیم. شما میگی بیا به قرآن ایمان بیار، من میگم نه، اینجوری میشه دید. پیامبر آمده که موحد باشید، مرفهین بیدرد آمدن که نخیر، ما این رو قبول نمی کنیم، چون اگر این رو قبول کنیم بعد نظاماتی رو که داریم از دست بدیم. و قالو و گفتن نحن اکثر و اموالا و اولادن، ما ثروت و قدرتمون از شما بیشتره و ما نحن به معذبین، خدا ما رو عذاب نمی کنه. کی گفته که ما عذاب میشیم؟ ببین وضع ما خوبه. این آخر تئوری بعضی از این پروتستان ها هم همین بود، بحثی که مکس وبر و دیگران هم مطرح کردن همین بود که علامت این که افراد بخشیده شدن این نیست که حالا برن کلیسا گناهانشون رو بفروشن، به اصطلاح یه پولی بدن گناهانشون رو کلیسا بخره مثلا اینا پاک بشن، نه، گفتن که علامت بخشیده شدن اینه که وضعتون خوب بشه. اگه وضعتون از نظر دنیای خوب شد یعنی خدا بخشیده دادتون. اینا هم حرفشون این بود، ببین ما چقدر اموال داریم، ببین چقدر ما اولاد داریم، این ثروت و قدرت ما رو ببین، ما که این همه ثروت و قدرت داریم وضعمون تو دنیا خوبه، ما عذاب نمیشیم دیگه. قیامتی هم که نیست، تو دنیا هم که وضع ما خوبه، تو ما رو از چی میترسانی؟ یعنی مثل قوم سبع مرفه بودنشون رو علامت این گرفتن که از رب غفور دور بشن. بلدتون طیبه و رب غفور بود دیگه، فعرضو، اعراض کردن از خدا، رب غفور رو گذاشتن کنار، توحید رو گذاشتن کنار. اینا هم همینن، پیامبران می اومدن به اینها میگفتن، یعنی خدا به پیغمبر میخواد بگه که ای پیامبر، فقط در برابر تو نیست که این ابو سفیان ها و ابو جهل ها اینجوری موضع گیری کردن، تا بوده همین طور بوده. وقتی ما یک نظیری، یک پیامبری، یک هشدار دهنده ای میفرستادیم به سوی مردم، اون ثروتمندا، اون مرفهین، اونها می اومدن در برابر اون پیغمبر می ایستادن، در حالی که برعکس باید باشه. خدا به تو ثروت و قدرت داده، خب تو متواضع باش در برابر خدا، حرف خدا رو گوش بده. نه، اینا می گفتن انا به ما ارسلتم بهی کافرون. چرا؟ چون که نحنو اکثر اموالا و اولادا، پس ما عذاب نمیشیم و ما نحنو به معذبین. قل ای پیامبر به اینها بگو، جواب بده به اینها، بگو که پروردگار من هست که رزق را بسط میدهد، افزون میکند، لمن یشا، برای کسی که بخواهد، و یقدر، و روزی را تنگ میکند برای کسی که بخواهد، ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. ولی چه میشود کرد که بیشتر مردم این مطلب رو نمیدونن که رزق و روزی و ثروت و قدرت و اینا دست خداست، به هر کسی که مشیتش اختزا کنه میده، به هر کسی که مشیتش اختزا کنه نمیده. اینکه تو ثروت داری علامت این نیست که خدا از تو راضیه، چنان که اگر کسی هم ثروت و قدرت نداشت علامت این نیست که خدا از او ناراضیه. نه خیر، ملاک رضایت خدا پولدار بودن و فقیر بودن نیست. ممکنه کسی موحد باشه فقیر باشه، ممکنه کسی موحد باشه پولدار باشه، ممکنه کسی مشرک باشه فقیر باشه، کسی مشرک باشه پولدار باشه، این حساب و کتابش جداست. مردم بدانید این اصول رو. و ما اموالکم الا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، نه اموالتون نه هم اولادتون، اولاد مظهر قدرت بوده دیگه، اینها چیزهایی نیستن که نزدیک کنن شما را به ما. زلفا نزدیک کردنی که به درد بخور باشه، نزدیک کردنی که باعث لطف و رحمت ما بشه. پس چی شما را به ما میتونه نزدیک بکنه؟ ایمان و عمل صالح. کسی نزدیک نمیشه به ما با ثروت و قدرتش مگر اون کسی که اهل ایمان باشه و اهل عمل صالح باشه. اگه میخواهید به ما نزدیک بشید، به جای شرک و بت پرستی بیایید اهل ایمان و عمل صالح بشید، موحد بشید، اهل عمل صالح بشید. فاولائک فسانان، یعنی کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، لهم برای آنان جزاء الضعف به ما عملو، دو برابر اونچه که عمل بکنن ما بهشون پاداش میدیم. و هم فی الغرفات آمنون، چون این افرادی در بهشت توی اون غرفه های مخصوص قرار میگیرند، آمنون، در حالی که از هر حراس و استراب و گزندی هم ایمن هستند، یعنی احساس هیچ گونه تهدیدی نمی کنند. یعنی بهترین جا در بهشت مال اینها خواهد بود، غرفات، غرفه ها، اون کاخهای بالا. والذین یسعون فی الدنیا، اما اونایی که تلاش میکنند در این دنیا، فی آیاتنا، در ابطال آیات ما، معاجزین، میخوان مثلا ما رو از پا در بیارن، اولئک فی العذاب محضرون، اینا روز قیامت که بشه در عذاب احضار شده هستند، یعنی اینا گرفتار عذاب خواهند شد. این آیه چی میگه؟ ببینید بخش عمده ای از مشرکین که در زمان پیامبر چه امروز، اینا تلاششون اینه که دین رو ناکارآمد نشون بدن، پیغمبر رو ناکارآمد نشون بدن، قرآن رو ناکارآمد نشون بدن، بگن نه آقا با اینا که نمیشه کشورداری کرد، با اینا که نمیشه جامعه رو اداره کرد، با اینا که نمیشه تعلیم و تربیت رو ساماندهی کرد، با این آیات و قرآن که نمیشه حکمرانی رو ساماندهی کرد. خب هی از این جور حرف ها، یعنی تلاششون اینه، محور فعالیت هاشون اینه که بگن دین کارآمد نیست، مسیری که انبیا به روی ما گشوده اند کارآمد نیست. میفرماید اینها، اینایی که تمام فکر و ذکرشون اینه که آیات ما رو باطل بکنن، بر ما غلبه بکنن، بگن راهی که خدا پیش پای ما گذاشته این راه ما رو به نتیجه و سرانجام خوبی نمیرسونه. اینا اولائک فی العذاب محضرون. قل ای پیامبر به اینها بگو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، رزق و روزی دست خداست، پروردگار منه که وسعت میدهد روزی را برای کسی که بخواهد از بندگانش و تنگ میگیرد روزی را برای کسی که بخواهد از بندگانش. پولدار بودن، فقیر بودن هیچ کدوم علامت کفر یا ایمان نیست. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. این فراز خیلی فراز مهمیه. میگه اگه پول داری، اگه ثروت داری و خدا بهت ثروت داده، یه امتحانه، سعی کن انفاق بکنی، هر چقدر تو از این ثروت انفاق کردی خدا جاشو پر میکنه، هر چقدر انفاق کردی خدا جاشو پر میکنه، چون خدا بهترین روزی دهندگانه. پس نگران نباش که اگر من انفاق کردم کم میشه، نه. و ما انفقتم من شیئن، هر چه که شما انفاق کنید، من شیئن از هر چیزی، یعنی بخشی از هر چیزی بید، فهو یخلفه، خدا جایگزین میکند اون رو، یعنی به مقداری که شما بخشش کردی و یا بیشتر. و هو خیر الرازقین. چرا؟ چون خدا بهترین روزی دهندگانه. بنابراین از انفاق کردن مایوس نباشید، نگران نباشید، انفاق بکنید. خب از این آیه، یعنی از آیه 39 وارد باز یه دسته دیگری از آیات میشیم که بخش پایانی این سوره هست و در واقع نکات دیگری رو خدای متعال در تکمیل این بحث توحید و شرکی که در این سوره مطرح شد مطرح خواهد کرد که انشالله میگذاریم برای جلسات بعدی. ما دو جلسه دیگه برای سوره سبع انشالله خواهیم داشت. خب از خدای متعال میخواهیم، عاجزانه دعا میکنیم به درگاه او که خدای ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما برداشتی از دین تو داشته باشیم، برداشتی از قرآن کریم داشته باشیم که کمک بکنه به حل مشکلات مردم، حل گرفتاری های مردم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از اموالمون، از اولادمون، از ثروتمون، از قدرتمون برای گسترش دین تو و گسترش معارف تو و گسترش تعالیم قرآن کریم استفاده بکنیم. خدایا ذریه ما ذریه صالح قرار بده. خدایا رزق و روزی پاک و طیب و طاهر نصیب همه ما بگردان. خدایا اموات ذوی حقوق، کسانی که دستشون از این دنیا کوتاهه، مغفرت و آمرزش و رزق و روزی اخروی نصیبشون بگردان. خدایا همه مستضعفین رو از دست مستکبرین در همین عالم نجات بده تا با معارف تو آشنا بشن و خودشون رو بتونن نجات بدن از شرک و سلطه و طاغوت. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.